ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده نیروی انتظامی تهران از شناسایی و دستگیری یک تیم از افراد مهاجم در اطراف پایتخت خبر داد. پلیس بریتانیا میگوید حمله هفته گذشته لندن میتوانست شمار بیشتری تلفات در پی داشته باشد. و سازمان ملل برای مهار زباله‌های پلاستیکی و ماهیگیری در اقیانوس‌های جهان فراخوانی یک پارچه صادر کرد. حسین اشتری فرمانده نیروهای انتظامی تهران اعلام کرد بامداد شنبه یک تیم از مهاجمان در اطراف پایتخت شناسایی و دستگیر شدند. همزمان احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری البرز امروز شنبه اعلام کرد که 8 نفر از عوامل پشتیبانی حمله روز چهارشنبه گذشته در تهران در استان البرز دستگیر شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حملات جداگانه چهارشنبه تهران 17 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشت. به گفته منابع امنیتی ایران، مهاجمان انتحاری 5 نفر بودند. وزارت اطلاعات اعلام کرده است که هر 5 مهاجم ایرانی بودند، اما در خارج از ایران جذب گروه داعش شده بودند و قبلا در حملاتی در رقه و موصل شرکت داشتند. مراسم تشییع پیکر قربانیان حمله به ساختمان اداری مجلس و آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در تهران برگزار شد. پلیس بریتانیا خبر داد مهاجمانی که هفته پیش 8 شهروند را بر روی لندن بریج کشتند، 13 بطری کوکتل مولوتوف همراه داشتند و تلاش کرده بودند برای زیر گرفتن تعداد بیشتری از عابران پیاده کامیون بزرگتری کرایه کنند. 3 مهاجم هفته پیش در لندن بعد از زیر گرفتن تعدادی عابر از وانت خارج شدند و با چاقو به جان شب زنده داران افتادند. پلیس لندن آنگاه هر 3 مهاجم را با شلیک گلوله کشت. اکنون پلیس بریتانیا میگوید اگر همه چیز بر طبق برنامه‌ریزی مهاجمان پیش می‌رفت، احتمالاً در حمله پیش‌بینی شده 3 با کوکتل مولوتوف شمار قربانیان بالاتر می‌رفت. مسئولیت حمله هفته پیش لندن را گروه خلافت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت، اما پلیس بریتانیا روز شنبه گفت قرائن و شواهدی در دست نیست که ثابت کند مهاجمان از خارج دستور گرفته بودند. 193 کشور عضو سازمان ملل خواستار در نظر گرفتن تمهیداتی برای مقابله با افت سلامت اقیانوس‌های جهان شدند. شامگاه شنبه در پایان اولین کنفرانس سازمان ملل درباره اقیانوس‌ها، سران دولت‌ها تهدیداتی را مد نظر قرار دادند که زباله‌های پلاستیکی، ماهیگیری غیر قانونی و بیش از حد متعارف، بالا آمدن سطح دریا و افزایش میزان اسید در آب‌های اقیانوس‌ها در پی داشته است. این تهدیدها مرگ و مرگ و میر آبزیان را افزایش داده است. فراخوان اخیر قرار نیست تکلیف قانونی برای کشورها ایجاد کند، اما کاهش مصرف کیسه‌ها و بطری‌های یک بار مصرف پلاستیکی را تشویق و توصیه می‌کند. میزان زباله پلاستیکی پراکنده در اقیانوس‌های جهان 150 میلیون تن تخمین زده می‌شود. اگر رشد این گونه زباله‌ها مهار نشود، پیش‌بینی می‌شود که تا نیمه قرن حاضر میلادی وزن زباله‌های پلاستیکی از وزن ماهی‌ها بیشتر شود. و عبدالحمید حمیدی پلیس ولایت قندوز افغانستان امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور منطقه امام صاحب در شمال قندوز را از شبه نظامیان طالبان پاکسازی کردند. به گفته او افراد مسلح بیگانه شامل اتباع ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان و چچن طالبان را در این حمله همراهی می کنند. از 3 پیش که نیروهای ناتو قندوز را ترک کردند، این ولایت به سنگر اصلی طالبان بدل شد. تا حدی که 2 پیش حتی طالبان مرکز قندوز را برای مدتی کوتاه تسخیر کرد. در تحولی دیگر در افغانستان پلیس اعلام کرد که مهاجمان دست کم 3 غیر نظامی را در مسجدی در ولایت شرقی پکتیا کشتند. در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده که شامگاه جمعه 9 نفر دیگر هم بر اثر همین حمله در گردیز مرکز این ولایت مجروح شدند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
عربستان سعودی همراه با متحدان منطقه خود از جمله مصر، بحرین و امارات مناسبات دیپلماتیک را با قطر قطع کرده و مرزهای دریایی، هوایی و زمینیشان را روی این کشور بستند. برای بررسی و تحلیل ادامه بحران بین برخی کشورهای عربی و قطر و همینطور موضع‌گیری مقام‌های آمریکایی در مورد این مسئله، مهدی طه‌باز با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده.
در گذشته این زمزمه وجود داشت که قطر هم از گروه داعش حمایت میکنه و حمایت مالی میکنه. حسب سابقه قطر در مواقعی از حماس در نوار غزه حمایت کرده، از اخوان المسلمین در مصر حمایت کرده و همه اینا در واقع با اون نگرش کلی جهان عرب در سازگاری نداره، و خصوص حالا که فشار آمریکا هستش که به نوعی حمایت از بنیادگرایی تندروی اسلامی رو کاهش بدن، این هستش که قطر یک دفعه اینجا مثلا سمبل این حمایت از داعش قرار گرفت.
آقای روشندل، تفاوت موضع رئیس جمهوری آمریکا با موضعی که وزیر خارجه این کشور ساعتی پیش از اون ابراز کرده بود و خواهان برداشته شدن محاصره قطر از سوی همسایگانش شده بود رو شما کنین چگونه تحلیل میکنین؟
به نظر میرسه که بین وزیر خارجه و وزیر دفاع یک صحبت هایی شده بود و محاسباتی هم صورت گرفته بود و به دلیل بعضی منافع دراز مدت تر اونها به این نتیجه رسیده بودن که بتونن از گسترش این تنش جلوگیری بکنن و حتی کشورهای منطقه رو در ابتدا برای دلایل انسان دوستانه، به خصوص تکیه شده بود به مسئله ماه رمضان، ادهی که بچه هاشون رو نمیتونن مدرسه بفرستن و مسائل از این قبیل. از طرف دیگه علارغم این که حالا پایگاه دریایی آمریکا در اونجا مورد تهدیدی واقع نشده، ولی در این حال دراز مدت برنامه ریزی هاش دچار اخلال نشه، اینا پیش بینی کرده بودن که شاید اینها رو متقاعد بکنن که با همدیگه سازش بکنن و مشکلات رو از سر را وردارن و کمک بکنن که این محاصره برداشته بشه. اما سخنان آقای رئیس جمهور این محاسبه وزیر دفاع و وزیر امور خارجه رو به هم زد و در چنین مواقعی نظر رئیس جمهور در واقع نظر قاطع به نظر میاد و صاحب هستش، ولی علت این دوگانگی نظر رو خیلی نمیشه متوجه شد. در موارد دیگری هم بوده که بین حرف رئیس جمهور با یکی از وزرا تفاوت وجود داشته و معمولا رئیس جمهور هم حرف خودش رو اصطلاح بعدن تغییر داده. حالا در این مورد این سخنان تازگی داره و باید ببینیم که واقعا کدوم حرف جلوتر میره. من به نظرم فکر میکنم که وزیر امور خارجه و وزیر دفاع موضع قدرتمندتر و منطقی تری دارن در این قضیه.
آقای روشندل، دست آخر چه پایانی رو میشه برای بحران موجود بین قطر و برخی کشورهای عربی متصور شد؟
ببینید، منطقه به هر حال از تروریسم داره رنج میبره و این تروریسم داره در واقع رسوخ میکنه به جاهای مختلف دنیا. اگر قطر یا هر کشور دیگه ای مثلا ریشه این تروریسم باشه، بایستی با اون مقابله بشه. اما در شرایط فعلی یک جهات مثبتی قطر نسبت به اقتصاد بین‌الملل داره و نسبت به امنیت بین‌الملل داره. اون جهات مثبت یکی این استش که قطر بزرگترین صادرکننده گاز دنیاست و همینطور پایگاه آمریکایی در قطر خیلی پایگاه حساسی به نظر میاد که حتی برای عملیات ضد تروریستی مورد نظر است. از طرف دیگه جهان عرب و به خصوص کشورهای عضو خلیج فارس همیشه این تنازع و تفاوت‌های دید و استکاک‌های کوچک و بزرگ رو داشتن، ولی در نهایت پادرمیانی یکی از کشورهای میانه روتر در این مورد، الان کویت ممکنه پادرمیانی بکنه و حتی ممکنه آمریکا در یک شرایطی نظراتش تغییر بده و فشار بیاره که این قضیه به نفع قضیه مهمتری که مسئله تروریسم باشه خاتمه داده بشه. و به نظر میاد که بعد از مدتی که به هر حال قطر هم یک مقدار تعدیل بکنه و خواسته های این کشورها رو بپذیره، اون وقت خود به خود این راه حل پیدا میشه. من خیال نمیکنم که در کوتاه مدت ممکنه یک مقدار تساعد پیدا کنه، ولی بلافاصله بعد از اون گشایش جایگزین اون خواهد.
گفتگوی مهدی طه‌باز رو میشنوید با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آمریکا. استفاده آیت الله خامنه ای از اصطلاح آتش به اختیار به چه معناست و چه پیامدهایی دارد؟
ما باید منتظر اقدامات خطرناکتری باشیم، به خصوص به اینکه بسیاری از این بسیجیان تحت امر خامنه ای به اصطلاح داخل کشور بی ترمزند.
آزاد کردن نیروهایی که بمب میذارن، اسید میپاشن، مردم میکشن، اعدام میکنن، نمیدونم کارت میزنن به اینها، آتش به اختیار به این نیروها دادن بسیار خطرناک است.
در برنامه دیدگاه های این هفته با من فرین عاصمی همراه شوید. شنبه ساعت 7:30 شب، تکرار 12:30 شب از رادیو فردا. به دنبال جلوگیری دولت ترکیه از دیدار شماری از نمایندگان مجلس آلمان از نیروهای این کشور مستقر در پایگاه اینجلیک، دولت آلمان در اعتراض به این اقدام تصمیم گرفت این نیروها را به اردن انتقال دهد. نزدیک به 250 تن از افسران و سربازان آلمان در این پایگاه ترکیه ماموریت داشتند. در همکاری با ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش در عملیات شناسایی و سوخت رسانی به جنگنده ها شرکت کنند. جابجایی نیروها از ترکیه به اردن به گفته وزیر دفاع آلمان ماموریت آنها را 2-3 ماهی متوقف می کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
سال پیش در پی تصویب قطعنامه ای از سوی بوندستاگ مجلس آلمان که در آن کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی توسط نیروهای عثمانی به عنوان نسل کشی یک اقلیت مذهبی شناخته شد، دولت ترکیه ضمن اعتراض به این مصوبه در یک اقدام تلافی جویانه مانع دیدار شماری از نمایندگان مجلس آلمان از پایگاه هوایی اینجلیک شد. به دنبال اعتراض شدید دولت آلمان به این عمل، پس از چندی این موضوع منتفی شد، ولی به تازگی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون امور نظامی و دفاعی آلمان قصد ملاقات با افسران، خدمه و سربازان مستقر در این پایگاه را داشتند که بار دیگر با ممانعت دولت ترکیه روبرو شدند. در پی عدم نرمش و سرسختی دولت ترکیه، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان حتی در دیدار اخیر خود با همتای آمریکاییش رکس تیلرسون در واشنگتن خواهان مداخله وی در این ماجرا شد، ولی ظاهرا این خواسته هم به جایی نرسید. و سرانجام خانم اورزولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان به اردن رفت و ضمن دیدار با ملک عبدالله پادشاه این کشور زمینه انتقال نزدیک به 250 تن از نیروهای ارتش آلمان را از پایگاه اینجلیک ترکیه به پایگاهی دیگر در اردن فراهم ساخت. پیش از آن که دولت آلمان تصمیم قطعی خود را در روز چهارشنبه در جابجایی این نیروها بگیرد، زیگمار گابریل با همتای ترک خود در آنکارا دیدار کرد. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در پایان این ملاقات به خبرنگاران گفت کشورش از آلمان خواسته به افسران و سربازانی که در کودتای اخیر دست داشتند پناهندگی اعطا نکند و آنها را فوراً تحویل دهد. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت دولت آلمان از اعضای حزب کارگران ترکیه PKK هم حمایت می کند. مولود چاوش اغلو در پایان دیدار با زیگمار گابریل یادآور شد تا زمانی که آلمان به این خواسته ها توجهی نکند، نمایندگان مجلس این کشور اجازه ندارند از پایگاه اینجلیک دیدن کنند. به این ترتیب با مخالفت نهایی دولت ترکیه، راه برای انتقال نزدیک به 250 تن از نیروهای ارتش آلمان از پایگاه اینجلیک ترکیه به اردن هموار شد و روز گذشته خانم فون در لاین وزیر دفاع آلمان اعلام کرد از 2-3 ماه آینده 6 فروند هواپیمای شناسایی موسوم به تورنادو و 1 فروند هواپیمای سوخت رسان این کشور که در عملیات ائتلاف جهانی علیه گروه داعش شرکت دارند از پایگاه هوایی الازرق در اردن مأموریت خود را در سوریه و عراق تداوم می بخشند. به خاطر این جابجایی به گفته وزیر دفاع آلمان 2-3 ماهی مأموریت این نیروها به حال تعلیق در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدور حکم زندان برای 7 شهروند بهایی در اصفهان.
دادگاه انقلاب اصفهان تمرکز کرده بر تقابل بهاییان با جمهوری اسلامی.
ادامه بازجویی ها از هنگامه شهیدی روزنامه نگار با گذشت 3 ماه از بازداشت او.
اطلاعیه یوکی گزارشگران بدون مرز صادر کرده، در آن ماه گفته ایم که نگران وضعیت خانم شهیدی هستیم.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.